بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این برای اینکه ذهن آقایان به سابقه این درس یا این گفتگویی که ما داشتیم جلب بشه، یه درس اخلاقی شروع شد. بحث اخلاقی ما این بود که دو آیه مکارم الاخلاق حضرت سجاد که در صحیفه سجادی هست، این دعا را وضع فرازهاش یا اگر برسیم همش ذکر بکنیم و در اطرافش بحث بکنیم، تا رسیدیم به چند جمله از دعای اون حضرت. و اون این بود که حضرت سلام الله علیه چهار چیز را از خدا میخواد، ولی با این که اینهایی که از خدا میخواد همه مطلوب است و مفید، ولی از اونجایی که همین صفات حمیده و خوب که در انسان پیدا بشه ممکن است اگر انسان درست رعایتش نکنه یک عکس العمل نامطلوبی بده. اینه که فوراً حضرت تا این دعا را میکنه متوجه عکس العمل هم میشه و از خدا میخواد که اون عکس العملش دامن او را نگیر. جمله دومش این بود که و اعذنی ولا تبتلینی بالکبر. در جمله دوم حضرت از خدا طلب عزت میکنه، عزت به من بده، ولی همین عزت که خوبه، بالاخره مطلوبه، انسان باید عزیز باشه، باید محترم باشه، باید شریف باشه، ولی ممکن است که همین عزت اگر انسان کم ظرفی باشه این عزتش سر از کبر بیرون بیاره، تکبر. عزت آفتش اینه که انسان را متکبر ممکنه بکنه، یعنی خیلی عام میکنن متکبر میشن در نتیجه عزت. حضرت وقتی که میگه خدایا به من عزت بده، فوری متوجه میشه که خب آفتم داره عزت و از خدا میخواد که از این آفت که کبر است مرا محفوظ بده. حالا ما درباره عزت بحث کردیم مفصل، یکی درسمون این بود که عزت چیه، یعنی چه، دیگه بر نمیگردیم و حالا در کبر میخوایم بحث بکنیم. کبر، تکبر، استکبار، اینا همش معانی قریبه به یکدیگر داره. حالا کبر، کبر یعنی چه؟ کبر یعنی خود بزرگ بینی، انسان خودش را بزرگ ببینه، برتر بدونه از دیگران، بزرگتر بدونه از دیگران، این کبر. این کبر از اول در ضمیر انسان و باطن انسانه، که یعنی انسان پیش خودش واقعا باورش شده و اعتقاد داره که او برتر از دیگرانه و بزرگتر از دیگرانه. این مادامی که در دل باشه، این فقط صرف احساس باشه و این باور قلبی باشه، این ضرری نداره خیلی، به اینم میگنش کبر. یعنی پیش خودش خود رو بزرگتر میدونه، ولی در رفتار و کردار و گفتارش اثری نداره، خودش که خود بزرگ میبینه، این را میگیم کبر. تا اینجا اگر باشه میگیم کبر. و اما اگر این عقیدهش، این باورش، این بزرگینی که از خود داره این را در عالم خارج بروز بده. یعنی چه؟ یعنی تکبر بکنه، یعنی بزرگیش را به رخ مردم بکشه، مردم را تحقیر کنه، بزرگ نمایی بکنه. خلاصه که خب اینا در با چشم، با زبان، با دست، با حرکت، با نشستن، با برخاستن، با حرف زدن، اینا میشه بزرگ نمایی بکنی. کسی نشستنش از روی تکبره، ایستادنش روی تکبره. بزرگ نمایی عملی اگر بکنه و مردم رو تحقیر بکنه، این رو میگیمش تکبر، یعنی بزرگ نمایی کردن عمل. ولی این که گفتم اگر در دل باشه کبر است و اگر بیرون اومد تکبر، این نمیشه، ممکن نیست که یک چیزی خلقی در انسان باشه و در اعمالش ظهور و بروز نکنه. همه اخلاق ها همینطوره. بخل یک چیزیه که مال باطنه، ولی خب هر کس بخل داشته باشه بالاخره در عملش هم اثر میکنه. اینم وقتی که من شد انسان خودش رو بزرگ ببیند و اعتقاد داشته باشه به این که بزرگ است، بزرگ فروشی هم میکنه، بزرگ نمایی هم میکنه. پس تکبر و کبر همیشه با هم مسابق هستن و از این جهت است که در مورد همدیگه هم استعمال میشن. کبر و استکبار، تکبر، کبریایی، اینا همش باش میگن. و این معنا عرض کردم اینه که تکبر یعنی انسان بزرگی خودش را به رخ مردم بکشه، تکبر بکنه، در حرف زدن با مردم به طور تحقیر صحبت میداره، بزرگ نمایی میکنه. حالا این تکبر یکی از صفات بسیار رذیله و بسیار خطرناکی است که شاید سرچشمه همه صفات بد و رفتار بد همین کبر و استکبار باشه. و قرآن مجید درباره کبر و استکبار سخن بسیار گفته. از اول قرآن تا آخر قرآن اگر بیاییم، خدا استکبار و کبر رو میکوبد و تحذیر میکند و هشدار میده به بندگانش که از این صفت رذیله دامنشون پاک بکنن و مفاسد فردی، شخصی، عذابهای دنیوی و اخروی که بر این صفت مترتبه خدا در قرآن بسیار ذکر کرده. اخبار و روایات ائمه معصومین ما و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم پر است از مذمت کبر و استکبار و تکبر. حالا ما ببینیم اصلاً این کبر از کجا میاد و چجوری میشه که انسان متکبر میشه و مفاسدی که برش مترتب میشه اجمالاً عرض میکنیم. این میدونیم ما که اول معصیتی که خدا نسبت به خدا انجام شد همین مسئله کبر و استکباره. اول معصیتی که در دنیا، در عالم، در جهان اتفاق افتاد معصیت ابلیس است نسبت به حضرت پروردگار و قضیه سجده آدم، که خب حکایتش دیگه مشهور است. قرآن هم در بسیاری از مواضع ذکر کرده و کسی که اول معصیتی که شد در دون عالم و بزرگترین معصیتی که شد همون استکبار و کبر. و این مسئله باید بدونیم انسان توجه بهش پیدا بکنه که کبریایی خاص خداونده. این از صفتی است که خدا برای خودش محفوظ داشته و هر کس کبر بکنه و تکبر بکند این آدم با خدا به مبارزه برخاسته. این در اخبار هست که انشاءالله در اخبار و آیات هست که در طی کلامون میگیم، ولی حالا فعلا ممکن بگیم که بر حسب عقلم همین جوریه که کبر و تکبر از اسامی خدا بسم الملک القدوس سلام مؤمن المهیمن المتکبر، از صفات خدا یکیش متکبره. بزرگی خاص خداست و نمایش بزرگی هم خاص خداست. بزرگی خدا که معلومه، نمایش بزرگیش هم همه مخلوقات عالمه که اینا همش خدا داره نشانه میده بزرگی خودش را نسبت در همه مخلوقات. عظمت حضرت پروردگار در اونجا نمایان. و انسان که و مخلوقات دیگه همه، هیچ کدومشون هیچی از خود ندارن. حالا ما کلامم در انسانه، حالا کار به سایر مخلوقات نداره. انسان خدا همه چیز هست، همه چیز دارد، بزرگی مخصوص به اوست و ما بشر فقیر و بیچاره و بی همه چیز هستیم. در آیه شریفه خدا می فرماید یا ایها الناس، خطاب ناس اینجا، گاهی خطابات قرآن گاهی به مؤمنین است، یک مسائلیه که مناسبه که به مؤمنین خطاب بشه و اینجا خطاب ناس. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. آی مردم، همه تون شما، شما همه فقیر هستید به سوی خدا، نیازمند به خدایی، هیچی نداری مگر اینکه خدا یه چیزی بهتون بده. والله هو الغنی الحمید، و تنها خداست که هر غنی است، هم بی نیاز است و هر ستایشی هم اختصاص به خدا داره. چون خدا همه صفات کمالات داره، این الحمدللهی هم که میگیم در سوره فاتحه هست یا جای دیگه میگیم، حمد مختص به خداست. چرا؟ برای اینکه حمد و سپاس و ستایش عبارت است از اینکه انسان صفات حمیده و جمیله کسی را بشماره. این حمده و این هم مختص به خدا، به دلیل اینکه صفات جمال و جلال و صفات حمیده منحصرا مال خداه، هیچ که دیگه هیچ صفتی نداره. انتم الفقراء الى الله، شما فقرای به سوی خدا هست. پس اینطور اگر شد، بزرگی خاص خداست، به جهت اینکه ما هیچی از خودمون نداریم مگر اینکه خدا یک چیزی به ما بده. حالا اگر یک چیزهایی که انسان درش هست و نعمتها و صفاتی که اون خاطر میخواد بزرگی بکنه، این باید متوجه بشه که چی داری؟ آدمی که هیچی نداره و بی همه چیزه و هر چی دارد آریه است، این بزرگی یعنی چه؟ بزرگی مال خداست. بزرگی مال خداست. اگر یک صفت حسنه و صفت کمالی هم به تو داده باشد، این یک لطف و فضل حضرت پروردگاره که شامل تو شده، که تو را مثلا علم داده. حالا بعضی چیزها انسان ممکنه که به واسطه اون خود را بزرگ بدونه. علم داده، ثروت داده، منصب داده، مقام داده، هر چه تو داری از خداست و تو این صفات بزرگی و این بزرگی که به تو داده نداده که به روح مردم بکشی، نداده که تحقیر بکنی مردم را، این داده که شکر خدا بکنی و این بزرگی که این چیزی که مایه بزرگی توست در خدمت خلق قرار بدی، در خدمت خدا و خلق قرار بدی، نه اینکه بزرگی جهره به روح مردم بکشی، مردم رو تحقیر بکنی. تو نداری چیزی، اصلا بزرگی مال تو نیست. تو چه کاری که اگر تو هم یک فضلی داری، این بزرگی خداست که این فضل به تو داده. تو اصلا چه بزرگی داری؟ من هیچی ندارم. من الان منی که نفسم، حرکتم، چشم به هم زدنم، راه رفتنم، علمم، صفات حمیده اگر داشته باشم، اینا همش آریه ایست که خدا به من داده. پس بزرگی مال خداست، مال تو نیست. پس ببینید عقلن انسان میتونه استدلال بکنه که بزرگی خاص خداست، پس بزرگی فروشه. این است که در اخبار وارد شده که میفرماید، این به این مضمون زیاد اخبار، که ایمان مؤمن کامل نمیشه مگر اینکه یه چند چیز در او باشه که یکیش اینه که خودش را کوچیک‌تر و پست‌تر از همه کس بدونه. آدم اگر مؤمن شد، باز مؤمنی که بزرگی فروشی بکنه این اصلا از ایمان خارجه. این دست به چیز زده، با خدا به مبارزه برخواسته و این مضمون در اخبار و آیات هست. یکیش که حالا برای تأمل و تبرک همین فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه قاصعه عرض میکنه. خطبه قاصعه یکی از خطبه های مفصل حضرت امیرالمومنین است و اصل خطبه قاصعه عبارت است از خطبه ای که حضرت در اون خطبه مذمت میکنه ابلیس را و عمل ابلیس را. قاصعه اش هم میگن قاصعه یعنی کوبنده، یعنی در اون خطبه حضرت ابلیس شیطان را با عمل شیطان که همون استکبار باشه میکوبد اون را. اول خطبه اینه که میفرماید الحمدلله الذی لبس العز والکبریا و اختارهما لنفسه. ستایش میکنم من خداوندی را که تنها او جامعه کبریایی و بزرگی و بزرگواری را پوشیده است و این را هم اختیار کرده است برای خودش. این جامعه مخصوص خداست، جامعه بزرگی و بزرگواری مخصوص خداست. و جعله همن و حرمن علا غیره، اینجا را کرک کرده خدا، یعنی در به اصطلاح صحنه بزرگی و در صفحه بزرگی خدا قرق قرار داده. قرق میگن، حالا لابد میگن در چراگاه ها یا در چیزها مرز، به اصطلاح حالا ممکنه تعبیر به مرز داشتن بکنه، یعنی اونجایی که مانع میشن، میگن فلانی تا فلانجا بیشتر حد تجاوز نداره. بزرگی مال خداست و این را قرق کرده خدا، که یعنی هیچ کس دیگه هیچ رابطه با قضیه بزرگی نداره و نمیتونه پیرامن بزرگی و بزرگواری بگرده. بزرگی و بزرگواری مال خداست. و جعل اللعنت علی من نازعه من عباده، و خدا لعنت کرده است و لعنت قرار داده است برای هر کسی که خواسته باشه در این امر با خدا به مبارزه برخیزه، یعنی خواسته باشه تجاوز بکنه به ساحت قدس ربوبی. بزرگی فروشی تجاوز به ساحت قدس ربوبیته، جهت اینکه ربوبیت خدا این چیز را، بزرگی را و بزرگ نمایی را اختصاص به خودش داده و کرب کرده که هیچ کس دیگر حق نداره و شایسته نیست که به این کار دست بزن. این مضمون در اخبارم بسیاره. حالا یکی از اون اخبار این است که حضرت صادق سلام الله علیه روایت از صادق است در کافی میفرماید الکبر و رداء الله فمن نازع الله شیئا من ذلک اکبه الله علی وجهه فی النار. میفرماید کبر و بزرگی و بزرگواری و بزرگنمایی خاص حضرت پروردگاره، رداء حضرت پروردگاره. برای چیزی که میخوان بگن اختصاص داره در لسان عربی استعاره میارن که رداء. لباس، لباس دیگه لباسی که آدم بر تن کرده پیداست دیگه اختصاص به او داره، کسی نمیتونه بیاد تو این لباس. حالا ممکنه من وقتی که بیرون کردم بدم به یک کسی، ولی لباسی که من پوشیدم این دیگه لباس هیچ که نمیتونه باشه در موقعی که من. و خدا این استعاره، خدا لباس کبریایی را او پوشیده است و کبر ردا و لباس خداست، یعنی هیچ که دیگه این عبا را نمیتونه تو دوش بگیره، عبای بزرگواری و ردای بزرگواری. و کسی که خواسته باشه در این کار شیئی از این مسئله کبر مثلا اون چیز بکنه، تکبر بکنه، این مثل اینه که رداء خدا را رو بوده باشه. یا همش تشبیه و تنزیله به خدا، ما کجا و خدا، ولی خب تعرض کرده به خدا. و اگر کسی چنین کند او را بر روح خدا در آتش جهنم می‌افکند. خیلی اخبار داره به این معنا که چون کبریای خاص خداست و هیچ کس حق ندارد که کبریایی را داشته باشه. و از اینجا ما میفهمیم که اون وقت اخبار دیگه داره به این مضمون که لا یدخل الجنه من کان فی قلبه ذره من الکبر، نمیشه کسی که یک ذره کبر و خود بزرگبینی و بزرگ فروشی درش باشه، این امکان نداره داخل بهش بشه. این تکبر این خطرناکه برای انسان. این استکبار عرض کردم بدترین صفات و سرچشمه همه رذایل و ذمایم اخلاقی، فسادهایی که برش مترتب میشه، فساد درد یعنی اخروی. اخرویش که گفتم اکبه الله علی وجهه فنار، خدا لعنتش کرده، از رحمت خدا دور است. عذابهایی که برای مستکبرین هست که در قرآن هم الا ماشاءالله هست، اینا به جای خود. ولی استکبار ضررها و مفاسد فردی و اجتماعی که برای اون هست بسیار است. که حالا خب اگر خواسته باشیم اینا را بحث بکنیم، باید خب مثلا چندین درس در خصوص استکبار صحبت بکنیم که این مجال نیست، ما میخوایم جمله جمله رد بشیم اشاره بکنیم. حالا این فسادهایی که بر استکبار مترتب میشه دو رقم فساده، یکی فساد فردی، یکی فساد اجتماعی. یعنی یکی اون زیانها و ضررها و بدبختیهایی که دامنگیر خود مستکبر میشه، یکی اون فسادها و نابسامانیها و بدیهایی که دامنگیر جامعه بشریت میشه در نتیجه این استکبار. حالا اما جنبه های فردیش، اجمالا عرض بکنم که مستکبر و متکبر خداوند درهای همه صفات حمیده و اخلاق پسندیده به روی او می‌بندد و تمام درهای ذمائم و صفات رذیله به روی او می‌گشاید. یعنی سرچشمه میشه این استکبار برای اینکه انسان نتواند هیچ صفت حمیده و صفت خوب را کسب بکنه، و همین استکبار سبب میشه که این صفات ذمیمه دیگری که بسیار است او کسب بکنه. مثلا از باب مثال را که بتا مثالش بزن، انسان مؤمن باید هر چه که برای خودش دوست میدارد و میخواد همونا را برای دیگران هم بخواد، و هر چه که برای خودش ناخوش دارد و ازش بدش میاد برای دیگران هم بدش بیاد. و این صفت اگر در انسان پیدا بشه، این معنا پایه عدالته. اینجور اگر شد که انصاف هم ازش تعبیر میشه که هر چه انسان برای خودش میخواد برای دیگران بخواد، انسان برای خودش همه خوبی ها را میخواد، پس همه این خوبی ها برای دیگران هم باید بخواد. و انسان از همه بدی ها برای خودش نمیخواد، برای دیگران هم باید نه. و این آقای متکبر از این فیض به کلی محرومه. چرا؟ جهت اینکه متکبر او خودش را بزرگتر از همه میدونه و میگه من خب بزرگ نمایی و بزرگ بینی معناش اینه که او میگه من همه چی داشته باشم دیگران نداشته باشم. درست ضد این اخلاق. متکبر از صفت تواضع که یکی از بهترین صفات از فروتنی محرومه، برای اینکه معلومه او در نقطه مقابل تواضع قرار گرفت. متکبر جوریه که در نتیجه اینکه چون همش توقع داره که مردم از او احترام بکنن، از او تعزیز بکنن، از او اکرام بکنن، اونم بیش از حد معمول، یعنی میخواد همه کس به او تواضع بکنن، به او احترام بکنن، به او تعظیم بکنن. خب قهرن مردم هم که اونطوری که خواسته اوه به اونا تعظیم نمیکنن. او خب نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که همیشه کینه مردم در دلشه و همیشه مردم را غضب داره بر مردم. و این دو صفت از صفات مهلکه است که متکبر بیچاره مبتلا. بیاد این متکبری قطع نظر از این که مسئله بدیش اینه که ناراحت میشه، اون کسانی که متکبرن همیشه مواظبن که حالا اینجا تو کوچه رفتن، تو منزل رفتن، تو منزلش رفتی جوری باشه که همش میخوان مردم احترامش بکنن، تجلیلش بکنن. این اگر تجلیلش نکنن ناراحت میشه، ناراحت میشه، کینه مردم در دل میگیره، دشمن مردم میشه و غضب میکنه بر مردم. و این دو صفت از دو صفات مهلکه ایست که حالا وقت بیانش نیست، همه تونم اجمالا بدیم. باز متکبر میدونیم با مردم نمیتونه اخت بشه، با مردم نمیتونه معاشرت بکنه. چرا؟ به جهت این که او همیشه چون مردم میخواه احترامش بکنن، خب مردم هم که خب به اصطلاح دایی ندارن که بیجهت احترام اضافی برای کسی بکنن. اینه که همیشه با مردم برخورد صادقانه نداره، برخورد دوستانه نداره. در نتیجه این که برخورد دوستانه نداره با مردم و روابط دوستانه نداره، نمیتونه پند و اندرز به مردم بده و نمیتونه از مردم پند و اندرز بگیره. دین مقدس اسلام اینه که انسان باید در وسط اجتماع خودش رو تهذیب بکنه، نه گوشه‌گیری. روحانیت که میگیم در بین نیست، اسلام میگه برو تو مجتمع، تو مردم بیفت. اگر میخوای خروج به مدارج کمال بکنی، اگر میخوای شما اخلاق حسن کسب بکنی، بالاخره تو مردم و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. و مردم هم رو موظف کرده که همه به یک دیگه. آخر آدم مؤمن و آدمی که طالب کماله و تو مردم بیفته، هم او مردم رو ارشاد کنه و هم مردم او رو ارشاد کنن. او چیزهایی از مردم بگیره، معنویاتی از مردم بگیره. و همینطوری که در مادیات انسان اگر اجتماعی نباشد و در اجتماع نباشد و با اجتماع سر و کار نداشته باشه، خواسته باشه بره گوشه خودش، هیچ کسب مادی نمیتونه بکنه، از مادیات همش محروم میشه، انسان نیاز به اجتماع. در معنویات هم همینطوره، انسان باید تو جامعه باشه. یعنی اگر او یک فضیلت ها و برتری هایی داره، مردم رو ارشاد بکنه. اون مردمی که بر او فضیلت و برتری هایی دارن، او از مردم استفاده بکنه. باید اخت باشه با مردم، به اصطلاح رایگان باشه با مردم، مردم بتونن ازش استفاده بکنن، او بتونه از مردم استفاده بکنه. و متکبر متاسفانه از این صفات محروم. حالا خیلیه که حالا اگر خواسته بشیم یکی یکی بیان بکنیم، این محرومیت های متکبر از بسیاری از خیرات مجالش. ولی حالا برای تطمیم مطلب، همه اینها جدا، یک بدبختی و پیامد بسیار بد و خطرناکی برای تکبر هست که در آیات قرآن تذکر داده شده، در اخبار هم تذکر داده شده، اینه که متکبر در علم و حکمت و معرفت به رویش بسته میشه. یعنی قلبش روی میشه که مطالب حسابی را درک نمیکنه. متکبر نمیتونه، مستکبر و متکبر نمیتونه حقایق را ادراک بکنه. ذهنش کور میشه به تعبیر ما، و به تعبیر قرآن بر ذهنش مهر زده میشه. شما الان ما میگیم، میگیم فلان مغازه‌ای را مهرموم کردن، یا پلوم، حالا میگیم پلوم کردن. یعنی چه؟ معناش اینه که مهرمون کردن یعنی دیگه نه کسی میتونه داخل این بشه، نه میتونه کسی خارج این بشه. خدا هم این تعبیر میکنه نسبت به قلب متکبر، میگه کذالکه یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. اینجوری خدا مهر میزند بر دل متکبر جبار. مهر زدن خدا بر دل، دل یعنی همون قوه مدرکه، مثلا قوه مدرکه، قوهی که ادراک میکنه و دریافت حقایق میکنه. خدا میگه این قوهش رو خدا مهرموم کرده، که یعنی دیگه حقایق، خیرات، مطالب عالیه، حکمت، پند، اندرز، هیچی درش اثر نمیکنه. در دلش بسته میشه، ذهنش کور میشه، این هیچی نمیفهم. باز در آیه دیگه خداوند تبارک تعالی میگه سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. می فرماید که زود باشد که ما برگردانیم آیات و نشانه های خودمون را از دل اون کسانی که تکبر میکنن. یعنی اینا رو دور نگاه داریم. متکبرین آیات خدایی را نمیتونن ببینن، نشانه های الهی را نمیتونن ببینن، حقایق را نمیتونن درک بکنن. و پشتش میگه و ایر و این متکبرین و مستکبرین اگر هر آیهی ببینن نشانه خدا، آیت یعنی نشانه خدا، یعنی نشانه حقایق، فرق نمیکنه، هر نشانه خدایی ببینن ایمون نمیارن، یعنی اصلا پورن نمیفهمن. این آیت مفاسدی است که مربوط به خود متکبره، خود مستکبره. مستکبر این بدبختی ها دامنگیرشه در دنیا و لعذاب الاخرت اکبر، به دیگه عذاب آخرت که ایچی در دنیا این بدبختی ها دامنگیرشه. و یکی دیگه عرض کردم متکبر اینه که اصلا راحت نمیتونه زندگی بکنه، حسد میبره، چون متکبر خود را بزرگتر میدونه، میگه همه چی من باید داشته باشم، دیگران هم هیچی نداشته باشم. اگر دیگران هر نعمتی دارن برش حسد میبره، میگه من شایسته ترم، چه مناسبتون. هم حسد میبره هم کینه میبرزه. اینه که متکبر نمیتونه با مردم چیز داشته باشه، گفتم اشاره کردم. اما فسادهای اجتماعی این استکبار، این دیگه گمون بکنم خیلی واضح باشه که ما هم وقتمون شاید اقتضا نکنه و هم شرح و تفصیل هم لازم نباشه. ما اگر بگیم که همه مفاسدی که دامنگیر جامعه بشر میشه، قتلها، کشتارها، غارتها، استعمارها، استثمارها، ویرانیها، دربدریها، این مفاسدی که دامنگیر بشر است، خصوص در عصر ما و در این قرن‌های آخری ما، اگر بگیم همه اینا منشأ استکبار و تکبره، هیچ جذاب نگفت. برای اینکه اینایی که آخر این مفاسدی که الان داره بر جامعه بشریت وارد میاده، این طور کشتار میشه، این طور خانه خرابی ها، این طور غارتگری ها، این طور فقر ها، فاقه ها، تیرگی ها که جامعه بشر رو گرفته، اینا منشأش چیه؟ منشأش فقط استکباره. همون مسئله نجات پرستی، ناسیونالیستی، نمیدونم تعصب داشتن، تعصب قومی، اینا همش منشأش استکباره. اینا اون آقایی که استکبار داره و تکبر داره، نجات پرسته، چرا؟ میگه نجات من برتر است از همه نجات های خودش، تکبره. این تکبر باعث شده که نجات پرست شده. اون نجات پرست که شده تجویز میکنه و به اصطلاح به حق میگه من باید نجات، ما نجات برتره، همه چیز باید ما داشته باشیم، به دیگران حق هیچی ندارم. اینه که این فسادا بیم. و اینا بله، و اینا دیگه هیچ حسابش هم نمی کنن و هیچ حاضر نیستن که گردنم بنهند که ما داریم کار بیرد میکنیم، ظلم میکنیم. حالا وقتی عرض کردم مثل مغول وقتی که می اومد یک جوی را غارت میده، اونا خودشون هم اقرار داشتن که ما غارت کردیم و حرفی نبود. ولی استکبار اینا، من مقصودم اینه، حالا نمیخوام سیاست ببافم و از این حرفا بگم، مقصودم اینه که ببینید استکبار همون چیزیست که همه این مفاسد رو ایجاد کرده. حالا فرق نمیکنه، استکبار درجه و مراتب داره. همه جا استکبار مستلزم استضعاف هم هست. من که خودم رو بزرگتر از دیگران میدونم، لابد دیگران رو حقیرتر از خودم میدونم. منافع داره آمریکا، نفت خاورمیانه که همش مال مردم بدبخت خاورمیانه، صاف میگه ما منافع داریم. منافعش چیه؟ همینه که ما خود نفتها رو غارت کنه ببریم. این منافع توه؟ یه اصل ربطی به این چی رو وادار میکنه؟ چی منشأ میشه که این حرف بزنه و این عمل بکنه؟ همون عبارتی از استکبار که خودشون رو برتر میدونن. آخر میدونی که وقتی که میومدن مستشارشون در مملکت ما، حتی توحش میگرفتن، یعنی ما وحشی هستیم، ما رو وحشی میدونن، ما رو داخل آدم نمیدونن. این داخل آدم ندونستن ما برای استکبار خودشونه، خودشون رو برتر. این همه این اسرائیل که داره این همه فساد میکنه، آخر رو حساب نجات پرستی، نجات برتر، ایشون میگن نجات بنی اسرائیل نجات برتر از همه نجات. حالا که نجات برتره، ما باید بریزیم و مردم رو بی خانمان بکنیم و همه چیزشون رو ببریم و هرچه از دستمون میاد کشتار بکنیم که ما نژاد، حالا برفرض برفرض بکنیم نژاد برتر، اصلا نژاد برتر معنا نداره. حالا برفرضی تصدیق کنیم، خب شما نژاد بالاتر، حالا که شما نژاد بالاتر هستی باید همه مردم را استثمار و استعمار بکنی و کشتار بکنی و اینا بکنی که شما نژاد برتری. غرض اینه که مفاسد این تکبر و استکبار انواع و اقسام مفاسد شخصی داره و مفاسد اجتماعیش هم نمیشه بشماری. هر به عقیده من، یعنی هر کس که تعمل بکنه، هر مفسده اجتماعی که دامنگیر بشریت هست، فقرها، ویرانیها، دربدریها، نمیدونم فرض کنید حتی مرضها، بیماریها، بسیاری، همه این مفاسدی که دامنگیر بشریست، همش منشأ اینه که یک عده خود را بزرگ میدونن و میخوان بزرگ نمایی بکنن و استکبار دارن. اینه که خدا انشاءالله همه ما را مسئول و محفوظ بداره از این صفت رذیله. و با کمال تأسف این از رذائلیست که کمتر کسی هم هست که ازش مسئول باشه. و بالاترین درجهی که درجه فساد و بدی این صفت که ما میتونیم بکنیم، آیه شریفه قرآن است که میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. میفرماید این دار آخرت، این بهشت، این حیات جاودانی را ما قرار میدیم برای اونایی که در روی زمین برتری جویی نداشته باشند. لا یریدون علوا، خودشون را برتر ندونن، علو نخواسته باشند، نخواست سلطه نخواسته باشن، علوان ولا فسادن فی الارض. کسانی که خود را بالاتر میدونن و علو در مقامشون در ذهنشون هست و فساد میکنن در عرض، که این فساد هم ناشی میشه از همون علو، اینا در آخرت، دار آخرت هیچ حسابی ندارن جز آتش و جز عذاب. ول آقبت و للمتقین، آقبت برای اهل تقواست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Yeah.